بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل رضوان الله علیه و شهدای امام و مقام اسلام صلواتی اهدا می کنم. در ادامه بحثایی که درباره ارتباط ارزش‌های اسلامی با مسائل سیاسی داشتیم، به این سوال پرداختیم که آیا حکومت اسلامی موظف هست که نسبت به معلولین و کسانی که هیچ نوع خدمتی به جامعه نمیتونن ارائه بدن، آیا نسبت به اونها مسئولیتی داره یا نه؟ و بالاترش کسانی که خارج از مرزهای یک کشور اسلامی هستند، آیا ممکن است در شرایطی لازم باشه حکومت اسلامی در این کشور به کسانی که در خارج از این کشور زندگی می کنند رسیدگی کنه، کمک کنه، مشارکت کنه؟ دیشب دارندی که خدای متعال توفیق داد به این موضوع پرداختیم و یک جواب اجمالی عرض کردیم در حد بضاعت علمی خودمون و اقتضای مجلس. متاسفانه شرایط جامعه ما به گونه ایست که علی رغم رشد عقلانی و فکری که نسل جوان ما کردند، و گاهی دیده میشه که بچه های کوچیک چیزایی میپرسن که جوانهای قدیم به ذهنشون نمیآمد، و همینطور فعالیت هایی که گاهی انجام میدن، تحقیقات علمی، حتی اختراعات، که همه اینا نشانه این است که جامعه ما رشد چشمگیری از لحاظ فکری و استعداد برای پیشرفت علمی و فرهنگی به برکت اسلام و انقلاب اسلامی و به یک معنا به برکت خونهای شهدا پیدا کرد. ولی حقیقت این است که متناسب با این رشد شرایط پاسخگویی به این نیازهای فکری و علمی به قدر کافی وجود نداره. در بخش های پیشرفت های خوبی حاصل شده که برای متصدیان مایه افتخار، حقیقتا هم افتخار داره، اما در یک زمینه های این که چه بسا ما روحانیین هم جز اون دسته باشیم، اون تلاش لازم انجام نداده باشیم. و و خیلی مسائل را به سادگی باش برخورد کردی. سوالاتی مطرح شده جواب جدی ندادیم، گفتیم نا واضح است، یا حتی اکثر آیه ی روایتی یا فتوای مجتهدی نرکه. در صورتی که ذهن کنجکاو نسل جوان طالب این است که این مسائل حلاجی بشه، اطرافش سنجیده بشه، شبهاتش رفع بشه و دل قانع بشه به اون جوابی که مرضی خدا و مرضی اسلام است، این کار سختی است. حتی از فراهم کردن شرایط برای رشد اقتصادی و معیشت مردم و اینها هم به نظر من این کار سخت داره. یک جهتش هم این است که برای اون جهان نیازهای طبیعی مردم خورا صوب میده که خودشون برن دنبال رفع نیازها، کسب درآمد، رفاه بیشتر. اما این مجهولات اونچنان نیست که خیلی فشار بیاره به مغز آدم که جوابش چی میشه، این در بزن اون در بزن تا جوابش رو پیدا کنه. معمولا اینجور نیست. وقتی سوالی هم به ذهن میاد، شبهه‌ای هم پیدا میشه، آرام از کنارش میگذریم. حالا یه جواب آماده بود یه جایی گوش میدیم، نبودم نبود. ما که اسلام رو قبول داریم و نظام اسلامی و انقلابی هم رو قبول داریم دیگه، حالا شبه هم هست. نمونه شو عرض کردم دیشب، هم مسئله خیلی ساده ای که در زمینه فکری این سوال مطرح میشه که چطور میشه یک کسی و دیگری حق پیدا میکنم. خب همه میفهمن که دیگری که حق داره. اگه جایش هم نفهمیم خب دین میگه. اما همونطور که عرض کردم به این سؤال قانع کننده، سؤال جدلی، سؤال اسکاتی نسل جوان امروز قانع نمیشه، دلش در دل شبه میمونه، شبه کم کم متراکم میشه، اعتقادش نسبت به اسلام، نسبت به نظام، نسبت به انقلاب سست میشه. و این خطر بزرگیست برای اینکه رفتارهای ما و آیندگان ما در گروه این است که چیزی را بفهمند و باور کنند و معتقد باشند. همه افتخارات نظام اسلامی این است که جوان ها فهمیدن چه کار کنند، وظیفشون درک کردن، اسلام رو باور کردن. اگه این باورها سست بشه، این وظیفه ها شناختش ضعیف بشه، نتیجهش هم آثارش هم ضعیف خواهند شد. مغالطات اثر میکنه، مخصوصا که در همین چند سال اخیر ببینید چقدر وسائل برای پخش شبهات و لجن پراکنی ها زیاد شدیم. سایت ها و این هایی که در اختیار همه بچه های کوچولو هم هست، دائما دارن لجن پراکنی می کنن، شبه افکنی می کنن، عقاید و تضعیف می کنن. این است که من نگران این هستم که همسال ما اونطور که وظیفمون هست در این میدان کار نکرده باشیم یا در صددش هم نباشیم. و یه وقتی چشم باز کنیم که به ما نشون بدن که شما شریک بودید در ضعف انقلاب، بلکه در کفر بسیاری از جوانان. اگه شما درست بیان کرده بودید راه های آموزش را براشون فراهم کرده بودید، شبهات را درست پاسخ کرد گفته بودید، به زبانی که بفهمن، نه به زبانهای علمه علمی که خود بزرگان هم گاهی توش گیج میشن. به زبانی که بفهمن. اگه این کار رو کرده بودید اینجور این همه فساد پیدا نمیشد، اینجور جوان ها منحرف نمیشدن، اینجور فتنه 88 شکل نمیگرفت و خدا نکنه که باز مشابهش بعدها دوباره پیش بیاد. اینه که به اصل این احساس ما سعی میکنیم در همین فرصت هایی هم که اینجا برای بحث های اخلاقی و اینها مطرح شدیم گاهی فرصت غنیمت پیش کنیم یک گوشه هایی از مطالب را به این شبهه ها و اینها توجه کنیم، یک جواب ساده ای در حد عقل خودمون و علم خودمون و در حد شرایط مجلس ارائه بدیم. البته میدونیم که ما لیاقت اینکه کارهای مهمی برای جامعه انجام بدیم نداریم، اما اینم میدونیم که لا یکلف الله نفسا الا وسعا، اون داره که از ما برمیاد کوتاهی نکنیم. به هر حال گاهی طرح اینجور سوال ها اینا در ضمن این بحث ها روی این جهت هست که ما میترسیم مسئولیتی داشته باشیم، یعنی اولاها را فراموش کنیم، احسلا را فراموش کنیم، یعنی مشغول فرهایی بشیم که چندان تأثیری در سرنوشت ما ندارد. خب همطور که دیشب اشاره کردم یکی از شعارهای فتنه 88 این بود که ایران برای ایران، نه غزه و نه لبنان، یعنی اعتراض به این که چرا مسئولین کشور بخشی از فکرشون را، از بودجه کشور را، از نیروهای انسانی را صرف مطالبی می کنند که مربوط به داخل کشور نیست، مربوط به کشورهای دیگه هست، یا لبنان است یا سوریه است یا فلسطین است یا عراق یا جای دیگه نیست. چرا این کار می کنند؟ اعتراض ایران برای ایران، نه غزه و نه لبنان. این چیز ساده ای بود، الحمدلله سرکوب هم شد، به جایی هم نرسید، غیر از رسوایی هم نتیجه‌ای براشون نداشت. اما نباید خطر را سبک گرفت. این فکر وقتی ریشه پیدا میکنه طبعا به دیگران منتقل میشه، مخصوصا اونایی که شکست میخورن انگیزه بیشتر پیدا میکنن که فکرشون رو توسعه بدن، یار جمع کنن، یارگیری کنن، بگن ما علت اقداممون این بود، ما حرف حسابی داشتیم، چرا ما را خائن میدونید، نمیدونم چه توجیه میخوان بکنم. توجیهش هم این است که ما خودمون فقیر داریم، مشکلات داخل کشور داریم، چرا بودجه کشور صرف بحثای دیگه ای که مربوط به کشورهای دیگه هست میشه، یا نیروهای ما میرن در خارج از کشور برای دیگران میجنگن. متاسفانه این گونه افکار و این گونه شبهات که در عمق دلها اثر میذاره و روزی این ماده ها سرباز میکنه خدای نگرده و خطرهای جدی در جامعه به بار میاره. دیدن تاریخ، مطالعه تاریخ کمک میکنه به اینکه این احتمالات رو ما جدی بگیریم. خطری که از صدر اسلام تا به حال 14 قرن از مسلمان ها را گرفتار کرده، میگه اصلش از یک فکر نبود، یه فکر ساده ای و بالاخره اون فکرم غالب شد، بعدم نتونستن جبرانش بکنن جامعه اسلامی به طور کامل، هنوزم ما داریم چوبش رو میخوریم بعد از 14 قرن. به هر حال ما اون چه وظیفه خودمون هست عمل کنیم، حالا دیگران سوء استفاده کردن، قبول نکردن، حق را نپذیرفتن، لجاجت کردن اون حساب خودشون رو دارن، حسابشون ما خداشونه. مبادا ما کوتاهی کرده باشیم. به هر حال به همین دلیل من به نظرم اومد که یه مقداری اصل این مسئله را بیشتر بهش بپردازم. شاید بیش از 20 سال بیشتر مثلا من در سخنرانی های قبل از نماز جمعه تهران اونجا مطرح کرده باشم، کتاباشم چاپ شده، نظریه سیاسی اسلام، نظریه حقوقی اسلام، به زبانهای دیگه هم ترجمه شده، در کشورهای دیگه هم منتشر شده. اما شاید بعضی از دوستان ما در همین حضارم از این اسمشم نشنیده باشن. اگه اسمشم شنیدن فرصت مطالعهش نداشت. حالا یه سخنرانی یا آخوندی قبل از نماز جمعه تهران 20 سال 20 و چند سال بیشتر کرده، به ما چی؟ به هر حال یه بحث کوتاهی در این زمینه با اعتراف به اینکه این همه اطراف بحث را فرا نمیگیره و همه شبهات جواب نمیده، اما برای اینکه کلیدی خورده باشه، سرنخی به دست کسانی اومده باشه که دغدغه اینجور مسئولیت ها را داره. من اگر یه خورده باز بکنم این را، میترسم برای شنوندگان عزیز یأس‌آور باشه که اگر این مسئله اینقدر پیچیدگی داره ما خود واردش بشیم که چی؟ حالا همین از که هست دیگه. اینه که بعضی ساشا درز بگیرن. این که اصلا حق یعنی چی؟ این که میگیم فلانی حق داره این یعنی چی؟ چطور پیدا میشه؟ از کجا بفهمیم کسی حق داره یا نداره؟ چه جور چیزی هستن؟ کی باید تعیین کنه؟ حدش رو که تعیین کنه؟ عاملش چیه؟ چطور میشه آدم حق پیدا میکنه؟ چطور میشه حقش ساقط میشه؟ خیلی بحث‌های عمیق فلسفی در اینجا وجود داره، مربوط به فلسفه حقوق، که متأسفانه اینجور مسائل در حوزه ما رواجی نداره. بیشتر به همین مسائل روزمره، طهارت و نجاست و حیض و نفاس و همسال اینا می‌پردازیم. به این مسائل ریشه‌ای که ممکنه سرنوشت ساز باشه کمتر توجه می‌کنیم. خب طبعا اگه بنده هم میخوام وارد بشم با بحثای اصطلاحات علمی و فلسفی اینا به کار برم، اما چیزی جز خستگی برای عزیزان فکر نمی کنم نتیجه داشته باشه. اینه که سعی میکنم از یه بحث ساده خودمونی شروع کنم، از حتی المقدور سعی کنم روح مطلب را منتقل کنم، هرچند خود را درگیر اصطلاحات و اینا نکن. ما خوب از اینجا شروع کنیم که در همین گفتگوهای خودمون، در بعضی از قراردادهایی که می کنیم، معاملاتی، تعاملهایی که با دیگران داریم، گاهی می گیم در این کار حقی برای فلانی در نظر می گیریم. نمی گیم؟ معاملهی می کنیم، میگیم حق خیار برای طرف در نظر میگه هر وقت خواست بتونه معامله رو فسخ کنه. مثلا در یه شرایط خود یا نه از ضمن یه معامله حتی عقد نکاحی میگیم شرط میکنیم که حق داشته باشد همسر مثلا مسکن رو انتخاب کنن. یعنی چی؟ یکی میگه ما حق براش قرار میدیم، او حق پیدا میکند که این کار رو بکنه. یعنی چی؟ معناش آن لوازمش رو میگم، از کدام میخوام تعریف منطقی و اینها بکنیم، وارد اصطلاحات باید بشیم، کار پیچیده میشه. معنای این که او حق دار میشه این است که میتونه فردا از ما مطالبه کنه، قانونن میتونه مطالبه کنه که آقا مسکن من مثلا همسری که حق تعیین مسکن داری، من میخوام تو این خونه زندگی کنم، اون خونه رو نمیخوام، یا این شهر میخوام زندگی کنم، اون شهر نمیده. قانونا میتواند این کار بکنه، مطالبه کنه این خانه را برای من بگیر، و اگر مخالفت کرد کسی نمیتونه جلوشو بگیره، مؤاخذش کنه، یه تسلیم نشد به جای دیگه بره، با حق داشت که خودش تعیین کرده. یعنی به زبان علمی بخوام صحبت کنیم، یک تسلطی پیدا می کند اون ساکسی که حق را واجب میشه که یک کاری را انجام بده دیگران باش مخالفت نکنند. وقتی میخواد این کار انجام بده کسی نتونه قانونن جلوشو بگیره. البته خارج هم کارهای خیلی ساده رو ممکنه کسی جلوش بگیره، ظلم میکنن اون قانونن. حالا قانونن باز یعنی چی و این حق یعنی چی و سلطه قانونی یعنی چی، اینا یه بحثاییست که خیلی باید برگردیم به مسائل ریشه‌ای ده. برای این معنیش اینه که من حق دارم، یعنی قانونن قدرت دارم این کار رو انجام بده، و کسی قدرت نداره اینو منو منع کنه از این کار. پس میشه حق رو تعریف کرد به اینکه مالک شدن یک سلطه، یک تسلط قانونی نسبت به یک کاری، به گونه ای که اگر این کار رو انجام بده کسی حق نداره باشه مخالفت کنه، جلوشو نمیشه بگیریم چرا حق داشت. خب این حقیست که با خودمون برای خودمون قرار میدیم و توافق میکنن که مثلا همسر این حق داشته باشی، بعدش در مقام عمل کسی نمیتونه جلوشو بگیریم. حالا کجا میشه این حق را اعمال کرد؟ این شرط ها چه خصوصیات داره؟ چه شرطی را میشه ضمن عقد کرد؟ چه شرطی رو نمیشه؟ اینا هاش مسائل فقهیست، در فقه باید بس. خود اون بحثش هم یه بحثیست که اصلا این اعتبار چه اعتباریست، چگونه پیدا میشه و الی آخر. پس در حق یک نوع مالکیت، یه نوع تسلط قانونی بر یک امری، بر یک کاری، بر یک چیز خارجی اثبات میشه که قانونن کسی نمیتونه جلوشو بگیره. این میشه حق دار. خب وسائلی مطرح میشه کی این حق رو جعل میکنه؟ خب این مثالی که زدیم طرفین با هم توافق میکنن که من اون حق رو داشته باشه، ما قبول میکنیم. چون توافق میکنن، امضا میکنن یا صیغه رو بر این جاری میکنن، این حق ثابت میشه با این اعتبار، با یک انشاء. این تا کجا میشه این حق را توسعه داد؟ اگر این را ما حالا از همینجا به اصطلاح گریز میزنیم به اصل مطلب، برای اینکه این واسطه های اصطلاحی و اینا حذف بشه، اگه پذیرفتیم که در مورد حق باید یک کسی مالک چیزی بشود که اون دیگری مالکش نیست، نمیتونه جلوشو بگیره، اگه اون مالکش بود میتونه جلوشو بگیره، این مالک چیزی میشود، یک سلطه قانونی که اون مالکش نیست. پس یک مالکیتی برای کسی اعتبار میشه در مقابل یک کسی دیگری که اون مالکیت رو نداره. میتونید شما یه حقی پیدا کنید که این خصوصیت درش نباشه. قانونا من یک مالک یک کاری نباشم، مالک یک چیزی نباشم، و این مال من باشه دیگری نتونه ازم بگیره مگه خودم بخوام. پس قوام حق به اینه، به یه نوع مالکیت یه امریست نسبت به چیزی که طرف مقابل اینا نداره. خب اگه این معنا رو توسعه بدیم، آیا هیچ مخلوقی میتونه بر خدا حقی داشته باشه؟ یعنی مالک یه چیزی بشه که خدا مالکش نیست، خود او یه چیزی را جعل بکنه که او جعل نکرده. ظاهرا این یک رو پارادوکسه، اگه خدا یعنی کسی که مالک همه هستی است و هیچ کس بدون او و بدون اذن او مالک چیزی نمیشه، هیچ کس هم در خدا حق نداره. هر که هر چی داشته بود چیزایی که خدا بهش داده، اگه خدا او را نیافریده بود، این حیات ها، این عقل ها، این زندگی را، این بدن را، این چشم ها، این گوش اینا را نداده بود بهش، حق از کجا پیدا میشود؟ این است که با آیاتی داریم که لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. خدا را نمیشه مؤاخذه کرد، چرا این کار کردی چرا نکردی. اگه بگیم چرا این کار کردی، یعنی من حق دارم از تو مطالبه کنم. این حق از کجا آوردی تو؟ کی به تو ند؟ و از اون طرف من تسلط دارم که اینو از تو بگیرم. وقت دارم حق داره، یعنی قانونن تسلط داره که از طرف مطالبه کنه، ازش بگیره، یا این کار را روی او انجام بده. حق داره دیگه. آیا ما چنین قدرتی داریم که روی خدا کاری انجام میدیم؟ یا بیایم چیزی را ازش بگیریم؟ بگیم باید بدی، چاره نیست، حق ماست. بردیم اصلا این معنا به حسب وضع اولی در مورد خدا مصداق نداره، نمیشه بدوش بیدم. اینکه معناش اینه که من مالک چیزی بشم که اون مالکش نیست. حالا هر جور چیزی، امر اعتباری، حالا اعتباری یعنی چی، منشأ چیه، اینا یه بحثاییست که حالا نمیتونم من واردش بشم. این حق مطالبه رو اینکه من میتونم مطالبه کنم از کسی که حق گردنش داره، میگم یالله این کارو بکن. اون میگه به تو چی؟ میگم حق دارم. کجا؟ اونجا نوشته؟ تو قانون نوشته یا خودمون قرارداد کردیم، امضا کردیم؟ اما نه، قانونیست. قانون کی بنویسه برای خدا؟ باید فوق خدا باشه که تو قانون براش بنویسی. مالک چیزی نیست نسبت به خدا. این اصالتا هیچ کس، هیچ موجودی بر خدا هیچ حقی نداره. اما خدای متعال از باب لطفی که داره، که بسیاری از چیزهایی که ابتداعا نه کسی حقی داره نه تواری در مقابلش داره، از باب رحمت واسعش یه چیزهایی را خودش علیه خودش قرار میده. و کان حقا علینا نصر المؤمنین. مؤمنین حق دارند که ما پیروزشون کنیم. حقیست که اونها بر ما دارن. این حقیست که خدا برای مؤمنین علیه خودش قرار داده، او قرار داده. ما به استناد اینکه خودت گفتی میگیم حالا تو وعدت وفا کن، نه اینکه من خدا حق دارم چه بگی چه نگی. حتی از نظر علمی، منطقی، عقلانی، ما اگه تمام عمرمون را صرف بندگی خدا کنیم، جانمونم رو فدای خدا و دین خدا کنیم، حق نداریم مطالبه یک اجر کوچک بکنیم. برای که همه این چیزایی که صرف کرده مال خودش بود، خودمون مال اوییم، عالمی که داری زندگی میکنیم مال اوییست، دین مال اوست، اون چه فدا میشه مال اوست، مال مال اوست، جان مال اوست، سلامتی مال اوست، اندام ها مال اوست. در مقابل چی؟ ما چی داشتیم که در مقابل چیزی بگیریم؟ حتی این یا الله اکبر گفتیم، قدرت گفتن این الله اکبر کی به ما داد؟ اگه اون نفس گرفتن و جلوی نفس ما رو گرفته و خاص به الله اکبر بگیم نتونستیم، میتونستیم بگیم چرا؟ لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، همه مسئولن در مقابل خدا، برای که خودشون چیزی ندارن، هرچی دارن خدا بهشون، خدا حق داره بگه چرا اینو کردی؟ اونجوری که من گفتم مال من بود، آریه دادم دست تو، گفتم اینا حق داری اینجور مصرف کنی، اگر خلاف این کردی حق داره مؤاخذه کنه، چون مال من نیست. اما در مقابل خدا اینجور نیست، خدا مال نسبت به خدا مالک چیزی نیستیم در مقابل او، نمیتونیم چیزی را به زور ازش مطالبه کنیم، بگیم ما حق داریم، چه بخوایی نخوایی حق ماست باید این کارو بکنیم، هم چیزی نمیشه، معنا نداره اصلا در مورد خدا. ولی خدا از باب لطف خودش حتی تنزل میکنم مثل یک انسانی که دوتا با هم قرارداد میکنن، میگه ما یک قراردادی با بندگانمون داریم، اگه این دستورات که من گفتم عمل کردین، در مقابلش این نتایج رو بهتون میدن، بهشت بهتون میدن، پیروزی بهتون میدن، عزت دنیا میدن، سلامتی بهتون میدن، زن و فرزند بهتون میدن، احترام بهتون میدن. شرطشون قرارداد میبندیم، شما این کار رو بکنیم، قرارداد نبستیم او هرچی میگه باید بکنیم، او خداست، همین چیز مال اوست، میگه بدن تو اینجور صرف کن بگن چاش، خب مال اوست. اما تنزل میکنه خدا خودشون در حد یک بنده ای قرار میده که باید بنده دیگری میاد قرارداد میبنده. خب اگه خدا این کارو نکنه، اجازه نده که خدا با بنده‌هاش خودش این کارو نکنه، اجازه اینجور قرار دادن به بنده‌هاش نده، هیچ حقی تحقق نداره. ریشه همه این حق‌ها حقی است که خدا بر بندگان داره، چون مالک همه اوناست، هر حقی پیدا بشه از هستی شده، از هستی عالمه، یک تابعیست از اونها، یک وصفیست، حالتیست، یک توفیلیست از این حقایقی که خدا خلق کرده. اگر او قرار بده تر همون حدی که او قرار میده ثابت میشه، اگر او قرار نداد نفی کرد اعتباری نخواهد. خب این یه خورده قبولش با ذهنیتی که ما آدمیزادا داریم بین خودمون اینا یه خورده مشکله. من سعی میکنم که در این چند شب آینده اگه حیاتی بود و توفیقی، یه خورده بحثایی که تا به حال کردیم و همش بر پایه های عقلانی، منتها با زبان ساده و در حد فهم خودمون مطرح کردیم، تعیینش کنیم با کلمات اهل بیت، با متن قرآن، فرمایشات اهل بیت. حالا به عنوان نمونه یک چند جمله ای رو میخواستم از این روایتی بخونم. حتما شما شنیدید ائمه ما صلوات الله علیه مجمعین، احادیثی که ازشون نقل میشه، بسیاری از اینها سوالاتی است کسانی کردن، در یه جمله دو جمله کمتر بیشتر جواب دادن، سوال کردن نماز چجور بخونیم، یا نمیدونم فلان عبادت چجور انجام میده، جوابش دادن اینجور شده یه حدیثی. گاهی هم ابتداعاً برای دوستانشون از لطفی که داشتن خواستم معلوماتشون اضافه بشه، یه جمله دو جمله کمتر بیشتر اینا براشون گفتن. این احادیث کوتاهی است که کمابیش دو سه ساعت فوقش معمولا میشه، اینا حدیثی که یه صفحه بیشه ابتداء اینجوری از این سن خیلی کمی، ولی بعضی حدیث هاستن اصلا یک کتابه، از اول تا آخرش مثل صورت یک رساله نوشته شده. چند تا با از اینجور رساله ها داریم از ائمه اطهار سلام الله علیهم. یکیش رساله ایست به نام رساله الحقوق، رساله حق ها، نویسندش امام سجاد سلام الله. این رساله در کتاب تحف العقول کلش در احوالات در روایات امام سجاد نقل شده، بهارم از تحف العقول نقل شده. بسیار روایت زیبا، گسترده، لطیف، معانی بلند و پاسخگوی بسیاری نظرهای علمی است که بعد از قرنها سؤالش برای اشخاصی مطرح شده. به زمان خیلی خودمانی و ساده امام سجاد سلام الله علیه مرقوم فرمودن این رساله را دادن دست دوستانشون، بعد از 1400 سال رسیده دست من شما. رساله الحقوق مال امام سجاد سلام الله علیه. بسم الله الرحمن الرحیم. اعلم رحمک الله. اول امام دعا میکنن به مخاطبشون، به خواننده این رساله، خدا تو را مشمول رحمتش قرار بده. ان لله عليك حقوقا محيطه بك. بدان که خدا بر تو اونقدر حقهایی دارد که این حقها تو را احاطه کردن، یعنی هیچ جا نمیتونی بری پیدا کنی در یک جهتی که حق خدا رو اونجا نبینی. هر جا باشی در یک مجموعه از حقوق الهی احاطه شدی. حقوقا محیطتا بک، فی کل حرکت حرکتا، یه حرکت کوچیکی بکنی، نگاه بکنی این طرف، دست تکون بدی، خدا همونجا حقی داره بر تو. حرکت نکنی، نشستی، سکون، همون سکونت، همونجا حقی خدا داره بر تو در این سکونت. او منزلت نزلتها، جایگاهی که قرار بگیری در همون جایگاه خدا حقوقی تو را بر تو. او جارحت قلبتها، دست تا تکون میدی و پا تو را بری و اندام ها تو حرکت بدی، اونجا هم حقوقی داره خدا. او آلت تصرفت به ها، من با این آلت دارم صحبت میکنم، با این ابزار میکروفون، در همین جا هم نسبت به همین میکروفون خدا بر من حق دارد. ضمناً همه حق های یکسان نیست، بعدها اکبر من بعض، بعضی هاش خیلی مهم داره، بعضی ها ساده داره. اکبر حقوق الله علیک ما اوجبه لنفسه تبارک و تعالی. بزرگترین حق ها اون حقی است که برای خودش قرار داده بر شما بندگان، اون بزرگترین حق هاست. یک حق های دیگه هم خدا قرار داده برای بندگان و اینا، اون حق های کوچکتری. بزرگترین حق، حق خودش هست. چیه اون حق؟ اطاعت. میگه من تو را خلق کردم، هستی تو از من هست، اون رو که من به تو دادم همون جوری که من گفتم ازش استفاده کن. من حقه الذی هو اصل الحقوق و منه تتفرع. این با این کلمه خیلی معنا داره. میگه این حقی که خدا بر بندگان داره اصل همه حقوق دیگر است و حقوق دیگر فرع و شاخه های همین حق است. این مسئله پیچیده ایست که لولا کلام امام و کلام وحی واقعا بشر بعید بود خودش به این نتیجه برسه، که هر جا هر کسی حقی بر حق دیگر دارد شاخه ایست از حقی که خدا بر بندگان داره. یه اشاره ای کردم در ضمن بحثا برای اینکه ما هر جا بخوایم باید مالک چیزی بشدیم نسبت به کسی، این مالکیت باید خودمون یه چیزی باشیم، از خودمون مالکیتی داشته باشیم و اونو نداریم. اگه خدا این مالکیت رو به ما نداده بود که به دنبالش حق خدایی بر ما پیدا میگه، اون حقهای دیگه من اصلاح پیدا نمیگه. او باید بگه من به تو حق دادم که از سایر بندگان استفاده کنی، از سایر مخلوقات استفاده کنی. اگه این حق رو خدا نداده بود به ما، حق نداشتیم مثل به هیچ حقی. پدری بر فرزند یه حق نداشت و فرزندی بر پدری. همه حقهای دیگه شاخه های حقی است که خدا بر بندگانش ده. خب اونجا یه چند ساعت دیگه هست مطالبی است، خیلی به اینجا مربوط نیست، تا میرسی به اینجا اینو عرض بکنم. فاما حق الله الاکبر، این که گفتیم بزرگترین حق ها حقی است که خدا بر بندگانش داره و اون منشأ همه حقوق دیگر هست، همه حقوق دیگه شاخه های این درخت هست. اصل منه تتفرع، سایر حقوق متفرع میشن از این ریشه. اون حق چیه؟ فانک تعبدوه لا تشرک به شیئا، پرستش بده. پرستش چه؟ انجام مناسک عبادی و چه اطاعت اوامر الهی. پرستش در هر دو اینجا هست. علم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. خدا به بندگانش میفرماید که آیا من با شما قرار نگذاشتم که شیطان را نپرستید؟ به همه بندگان میگه، هر کسی اسیادی کرده، چقدر بندگان اومدن بگن شیطان خداست. عبادت شیطان همون اطاعتشه. و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، عبادت خدا راه راست است، چه نماز و روزش باشه چه اطاعت احکامش باشه. خب خدا این حق را بر خودش قرار داده بر بندگانش. آیا میشد کسی بگه شما نباید این کار را بکنی، من زیر بار این حق نمیرم؟ اگه میخواد اینو بگه باید حق مخالفت داشته باشی. این حق مخالفت از کجا پیدا میکنه؟ تو چی هستی؟ اگه خدا تو را نیافریده بود به تو هستی نده، حیات نده، تو چی هستی که بگی من حق دارم؟ منی که میگی یعنی همونی که خدا داره به من وجود میده. پس تو نمیتونی به خدا بگی این حق را برای خودت قرار بده یا نده. خدا این حق را برای قرار داد، اما از لطفی که داره اومده یه حقی را برای بندش قرار داد. گفته درسته که تو تکوینن، حالا به تعبیر بنده، بخوای یا نخواهی باید اطاعت من کنی، برای اینکه هرچی داری از منه، حق مخالفت نداری با من. اما در این حال اونجایی که تو اطاعت کنی من یه حقی برای تو قرار میدم علیه خودم که بتونی از من مطالبه کنی. اصل این حق تفضله. خدا اگر نداده بود این حق را به ما، با حق مواخذ مطالبهش نداشتیم، ولی تفضلن خدا این حق را برای بندش قرار میده. و اون اینه که اگر اینایی که گفتم اطاعت کنی چندین برابر استحقاق به تو پاداش میدن، هم امور دنیا تو اصلاح میکنن هم سعادت ابدی به این میده. فاذا فعلت ذلك با اخلاص، اگه این بندگی را با اخلاص انجام دادی که باید انجام بدی، حق من هست بر تو که باید این کار را بکنی. ولی حالا تفضلن به این میگن اگه این وظیفه را تو درست انجام دادی، جعل لک علی نفسه ان یکفیک امر الدنیا والآخر. خدا برای تو این حق را قرار دادی که امر دنیا و آخرت تو اصلاح کنی. و یحفظ لک ما تحب منها، اونایی را که بهت داده و دوست داری اونها را برای تو حفظ کنند. اینا میتونی مطالبه کنی، میگه خدا تو خودت گفتی و کان حقا علینا نصر المؤمنین ولینصرن الله من ینصره. با تأکید به قول ادبا با لام قسم و نون تأکید ثقیله، ولینصرن الله من ینصره. اگه کسی یاری خدا کند، ببینید همین تعبیر یاری کرده چقدر خدا لطف کرده، تنزل کرده، خودشو مثل کسی قرار داده که احتیاج داره به کار شما، دستش به طرف شما دراز کرده که میگه مرا یاری کنید. خود اینها اصلا اصالتا هیچ توجیه عقلانی نداره، تفضل فقط. خدا که به ناری کاری من و شما احتیاجی نداره. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. او احتیاجی به کس ناریه یا کس نداره، ولی از کثرت لطف بی نهایتش خودشو در یه حدی قرار داده که مثل که به شما احتیاج داره. کما اینکه وقتی میخواد بگید شما رو تشویق کنه که به صدقه بدید، میگه من دلدی یقرض الله قرضن حسنا، مثل آدم بدهکاری که دست مستحصل شده گیر شد میبوده پیش این اون قرض میگیره. خدا فریاد میزنه کیه به خدا قرض بده؟ من دلدی یقرض الله قرضن حسنا. این نهایت لطف اوست که با یک زبانی صحبت میکنه که انسان ها با هم دیگه صحبت میکنه. ولی خدا چه قرضی؟ چه احتیاجی به کسی داره که از کسی قرض بگیره؟ نه اون قرض گرفتنش حقیقی است، برای فهم ما و تشویق ما اینجور صحبتی، نه اینکه شرط میکنه الم اعهد الیکم یا بنی آدم. عهد را فقط به معنی فرمان بگیریم، ولی عهد به معنی طرفینی، خدا احتیاج نداره با کسی عهدی ببنده. ولی در این حال گفته اگر اطاعت من کنین، هم امور دنیاتون رو اصلاح میکنم هم امور آخرتتون را. این یکی از نمونه هاییست که مؤید یا الهام گرفت، حرف های ما الهام گرفته از اینجاست. اومدیم با این شکل و قیافه ای مثلا یه بحث عقلانی مطرح کردیم، ما اصلاً از همین فرمایشات الهام گرفتیم که هیچ کس بر خدا هیچ حقی نداره، حق را خدا قرار میده، همه حقوق دیگر هم از حق خدا ناشی میشود. اگر حق خدا بر بندگانش نباشد، هیچ حقی پا نمیگیره، هیچ وجهه معقولی پیدا نمیکنه. این حالا نمونهش بود. اگر خدا توفیق داد شبهای آینده در دنبال اون عرایزی که به صورت بحثای ساده مطرح کردیم شواهدی از فرمایشات اهل بیت از خواهیم کرد.